بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم، وصدقنا وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. عزیزان و سروران گرامی، الله تعالی رو شاکر و سپاسگزاریم در مقابل تمام نعمتهایی که به بنده و شما ارزانی داشت. خیلی از نعمتهای الهی به تعبیر قرآن عظیم الشان نعمتهای ظاهری و قابل لمس و قابل درک و مشاهده هستند، و زمینه شکرگزاری برای انسانهایی که نگاه روشنتری به زندگی دنیا و به داشته‌های خودشون دارن، نسبت به این دست نعمت‌ها خب فراهمه. اما یک سری از نعمت‌های خداوند نعمت‌های پنهانی هستن، نعمت‌هایی که شاید نیازمند درک بهتر و حقیقت بینی بیشتری از دنیا و زندگی ما انسان‌ها در این دنیا داره. در هر حال تعبیری که قرآن نسبت به نعمت‌هایی که این انسان در زندگی خودش میتونه تجربه کنه، تعبیرش اینه که نعمت‌های این انسان برخی مادی‌اند و برخی و ظاهری‌اند و برخی باطنی و پنهان. در ازای همه این نعمت‌ها، وظیفه ما قدردانی و شکرگزاری از نعمت‌های خداوند است. خب می‌دونید در زمانی که این انسان پا در عرصه دنیا می‌ذاره، وجود او مالامال از نعمت‌های خداونده. در حقیقت وجود این انسان مجموعه ای از نعمت‌های خداوند هست. انسان اگر قرار باشه براش یه ماهیتی و یه حقیقتی برای انسان در نظر گرفته بشه، باید بگیم مجموعه ای از نعمت‌های خداوند کنار هم قرار گرفته و این انسان تشکیل شده. خداوند اراده وجود یک انسان رو میکنه. از زمانی که این انسان حیاتش اراده که شده است، حیاتش در این کائنات اتفاق میفته. یه حیات خاکی و یه دوران نباتی طی میکنه تا اینکه تبدیل به یک نطفه میشه و در رحم مادر جا میگیره. در رحم مادر اون ادوار جنینیش رو آغاز میکنه. تو 40 روز اول، 40 روز دوم، 40 روز سوم وضعیتی و حالتی که برای این نطفه اتفاق میفته، خون بسته میشه، تکه گوشت میشه، اعضا تشکیل میشه، و بعد از این که اعضا تکمیل شد، در 120 روزگی به تعبیر دیگری در چهار ماهگی روح در این دمیده میشه، رزق او مشخص میشه، عمر او مشخص میشه و در آینده ای که این انسان پا در دنیا میذاره و دوران تکلیفی خودش رو شروع میکنه، سعادت و شقاوتش معین میشه که چه مسیر رو طی خواهد کرد. این انسان از زمانی که خداوند اراده خلقتش رو میکنه، در حقیقت دست نوازش بر این انسان با نعمتهای خداوند آغاز میشه. این که خداوند اراده وجود میکنه یعنی برای این انسان این اجازه رو میده و این فرصت رو فراهم میکنه که در این دنیا بتواند در این سرای مختصر، در این فرصت کوتاه وجود گذر و مختصر بتونه چیکار کنه، خودش رو به رضایت الهی نائل کنه. یعنی خداوند میپذیره که در امتحان الهی شرکت کنه. ما خیلی وقتاست میریم دنبال اینیم توی آزمونی شرکت کنیم، واجد شرایط نمیشیم، ولی از همون زمانی که خداوند اراده وجود ما رو در این دنیا کرده، یعنی پذیرفته، ما رو واجد شرایط دونسته و ما رو قبول کرده برای اینکه در این مدت کوتاه بیاییم خودمون رو یه محکی بزنیم و باز همه چیزم به خود ما رها نکرده. ما خواسته و نخواسته، مایی که تو این جمع قرار داریم، نه از قبل سفارشی کردیم، نه از قبل طراحی کردیم، نه از قبل برنامه‌ریزی داشتیم که آقا من لزوماً و قطعاً تو خانه یه فردی متولد بشم که من اون مسلمان جدن در جد مسلمان، من به محض ورود در این آغوش مادرم یکی بیاد به گوش راستم اذان کنه و به گوش چپم اقامه بگه، چون این برنامه ریزی ما نداشتیم. باز هم اراده او یاری ما کرد، یعنی ما را همراهی کرد که ما در این چنین شرایطی متولد بشیم. او یاری کرد تا ما در آغوش یک مسلمان متولد بشیم. او اراده کرد تا ما در رحم یک مسلمان اون دوران جنینی و مسیر خلقت خودمون رو طی کنه. او اراده کرد. خیلی هستن و امروز این دیگه جز مسلمات، اصلا نیاز به خیلی فکرم نداره. میدونیم که خیلی ها مجوسی هم، خیلی ها شیطان پرستن، خیلی ها آتئیست هم، ناخدا باورن. خب اون بچه ای که تو آغوش اون متولد میشه، از همون ابتدا فرصت ها ازش گرفته شده. فرصت هایی که من دارم رو اون نداره. مسیحی وقتی متولد میشه کسی به گوشش اذان نمیگه، نهایتش غسل تعمید میدن اون رو و میبرن به کلیسا و او رو با آیین کلیسا آشنا میکنن. بچه یهودی رو مثل بچه مسلمان تو گوش راستش اذان نمیشه، تو گوش چپش اقامه گفته نمیشه. اون شیطان پرست و در حقیقت ناخدا باوری که اصلا به آیین‌های آسمانی و ادیان الهی باور نداره، اون که دیگه قضیهش کاملا روشنه که هیچ فرصت خدایی پیش روی اون نیست. فقط خداوند او رو بر اساس همون فطرت ایمانی متولد کرده، ولی این پدر و مادر با اون آغوش و با اون مهر و شفقت پدری و مادری اینو به سمت آیین‌های خودشون میکشن، به سمت باورهای خودشون میبرن. الا یشاء الله، مگر این که خداوند بخواد یکی رو مسیرش رو در ادامه تغییر بده، خداوند او رو به هدایت کنه، اون قضیهش سر جا. اما ما از همون بدایت خلقت تمام این فرصت‌های معنوی رو خداوند یکی پس از دیگری برای ما رقم زده تا رسیدیم به دوران تکلیف. همیشه صدای اذان شنیدیم، همیشه پدر و مادر رو دیدیم، مشاهده کردیم، کنار ما نماز خواندن، روزه گرفتن، سحر ما میفهمیم سحر یعنی چی، بچه های ما میفهمن، علاقمندن به این که سحرها بیدار بشن، همراهی کنن خانواده رو. سفره افطار دیدیم، نماز تراویح دیدیم، کلام خدا کنار ما تلاوت شد و با این آهنگ الهی، با این نوازش و با این صدای زیبای وحی ما آشنا شدیم، گوش ما نوازش شد، قلب ما نوازش شد. خب اینا همه اینها زمینه معنویت رو برای ما فراهم کرد، اجازه نداد این فطرت منحرف بشه، اجازه نداد این خداخواهی در ما کم فروغ و کم نور بشه، اجازه نداد این خداخواهی درون ما خاموش بشه، اجازه نداد ما در مسیر فطرت خود ما منحرف بشیم، به راه کچ کشیده بشیم. اتفاقا تا وقتی هم که مکلف نشدیم، بالغ نبودیم، با اون عصمت درونی و با اون پاکی درون خودمون خیلی چیزا رو بهتر از دیگران لمس میکردیم. آیات قرآن رو ما اثر میکرد، صدای اذان رو ما اثر میکرد، اذان صبح رو ما اثر داشت. خیلی از بچه های ما هستن الان که علاقمندن، حتی نماز صبحشون قضا نمیشه. بعضی از بچه ها هستن که نماز شب هم میکنن الحمدلله. خب اینها فرصت های معنوی بود که پیش روی ما بود. عزیزان، من میخواستم اینو عرض کنم که انسان اگر پا در این کائنات میذاره، به معنای اینه که در احاطه نعمت های خدا پا در این دنیا میذاره. و این نعمت های ویژه، این نعمت های خاص و عامی که خداوند به این انسان میده، و بعضی ها نعمت های خصوصی خداوند داده، به بعضی هم نعمت های عمومی داده. نعمت های عمومی خداوند رو همه انسان ها دارن، این که خورشید به همه میتابه، این که خورشید فرق نمی کنه براش شما مسلمانی یا کافری، شما چه آیینی دارید، آیا به خدا باور دارید یا ندارید، یا اصلا معتقدی که این خورشید رو خداوند دستور میده برای این و این خالق این خورشید خداونده، تفاوتی نداره. شما انسانی، این خورشید برای شما میتابه، این آسمان برای شما هم یکسانه، این زمین برای شما یکسانه، این نعمت‌های آفاقی و این نعمت‌هایی که انسان رو گرداگرد این انسان رو احاطه کرده و این انسان داره تو این به اصطلاح فرصت داره زندگی میکنه، برای همه هست. اما نعمت‌های خاص هم همونا بود که خدمت شما عرض کردم. قرآن عظیم الشان میگه نگاه کنید، انسان نعمت‌های زیادی داره، اما دو تا نعمت به طور ویژه در زندگی انسان جلوه‌گری می‌کنه. قرآن میگه المال و البنون زینت الحیات الدنیا. مال انسان که مرکز توجهات و در حقیقت اون موردیه که انسان کلش رو معطوف اون می‌دونه، ماله. از زمانی که من میفهمم مال یعنی چی، از اون زمانه که تمام تلاشم رو معطوف این دارم که اونو به دست بیارم. المال و البنون و فرزندان و فرزندان. حالا اینجا پسرها آمده، چون معمولا به هر حال به پسر بیشتر توجه دارن، اما فرزندان هم تعبیر میشه. مال و فرزند، اینها زینت و آرایش این دنیا هست، اینها جلوه های زیبایی از این دنیا هستن. اما خداوند میخواد یه مطلب دیگری رو برای این انسان خاطر نشان کنه، و اون اینه که این مال و بنون درسته که جلوه های بارزی از این نعمت های خدادادی هستن، ولی بسیار فناپذیرن و ماندگار نیستن. اما والباقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. انسان این فرصت ها را در اختیار داره تا از این فرصت ها استفاده کنه و برای خودش یک فرصت های باقی و ماندگار و پایداری برای خودش بسازه. در پی این دو تا نعمت ویژه خداوند در زندگی انسان میگه شما مال دارید، این مال زینت، آرایش، جمال، جلوه هست، و شما فرزند دارید. این دوتا ویژه هم کنارش هزاران نعمت دیگه دارید. اینا خیلی خواستن، چون انسانی که این دوتا رو داره اگه حتی دیگه نعمت ها رو نداشته باشه امید به زندگی داره. وقتی مال داره، وقتی فرزندان داره، این دلش گرمه به این زندگی، ولی اینکه یک سری فرصت های دیگر رو نداشته باشه. این دوتا خیلی خواستن، ولی خداوند اشاره میکنه که این نعمت ها خیلی زود از دست انسان میره. اینا فناپذیرن، دائمی نیستن، قرار نیست همیشه همراهی کنن شما را، گاهی هستن گاهی نیستن. بر مال و جمال خیش خره مشو، کان را به شبی برند و بین را به تبی. این آرایش و زینت اسمش آرایش و زینت، یعنی ماندگار نیست، یعنی مقطعیه، یعنی برای یه زمان خاصیه، برای یه جاییه، ولی همیشه شما رو همراهی نخواهد کرد، دست شما میره. فقط زمان این مال و زمان این فرزندان پایدار میشن، نعمت ماندگار میشن برای شما، میراث معنوی که میمانند، و نه فقط در این دنیا، در قرنهایی که بعد از شما قرار اتفاق بیفته و این دنیا باقی باشه، نه، قرار اندرد بکم هم برای شما جلوه کنن و بمانن. این زمانی که شما اینا رو تبدیل به باقیات و صالحات کنید. چگونه میشود مال رو تبدیل به باقیات و صالحات کرد؟ چگونه میشود فرزندان رو تبدیل به باقیات و صالحات کرد؟ اصلا آیا این دوتا نعمتهای معنوی هستن؟ یا این دوتا فرصتهای معنوی هستن؟ یا نه اینا نعمتهای مادی هستن و در همون حوزه مادی خلاصه میشن؟ اونی که تمام هم و غمش رو در دنیا برای مالش و مالش رو برای خودش میذاره، این نعمتش بسیار فناپذیره و یه روزی خودش از این جمع کردن ها و از این رو هم کردن ها و از این تومن به تومن گذاشتن ها خودش پشیمان میشه. اونی که مال رو اولا از خود میدانه، از شایستگی و توانمندی و از تلاش خودش میدانه، این مرام رو قرآن محکوم به نابودی کرده. این مرام که مرام قارونی هست، و قرآن وقتی از قصه قارون یاد میکنه به عنوان یک در واقع مرام یاد میکنه، یه شخص بوده گذشته رفته، ولی چرا قرآن مطرح میکنه؟ تا شما بدانید این مرام قارونی در دنیا اگر وجود داشته باشه، حکمش اینه، نتیجهش اینه، ثمرش اینه، پایانش و عاقبتش اینه، فرجامش به اینجا خط خواهد شد که اون محکوم به نابودی است. اونی که مال رو با این مرام به دست میاره و نگاهش و روی کردش به مال اینه که من بچه فلانی بودم، ما سالهاست که زحمت کشیدیم، باید که ما اینو به دست می آوردیم، اینو از فضل خدا نمی دونه، و این مال رو فقط برای خودش میخواد، برای این گرده مال سواره و فکر میکنه که این مال همیشه برایشه، و مال رو برای خودش در خودش منحصر میکنه، در منافع و لذت جویی و خواسته های خودش منحصر میکنه. این چه اتفاقی برش میفته؟ این یه روز این مال از دستش میره. چقدر انسانهای فقیر بودن که ثروتمند شدن، و چقدر انسانهای ثروتمند بودن که فقیر شدن. دست به دست میشه، این امانت خدا ازت میگیره میده دست یکی دیگه. این جا به جا میشه، و ما توی زندگیمون از این چیزا کم ندیدیم، جا به جا شدن نعمت ها، جا به جا شدن فرصت ها. یه روزی دست این بوده، از این گرفتن دست یکی دیگه شده. اتفاقا یکی از علائم آخر زمان هم همینه، که شما یه سری انسان هایی میبینید که کم برخوردار و نابرخوردار بودن توی مقطعی، حالا شدن چی؟ برخوردار و متمول و سر جامعه شدن. خداوند این دور رو، این گردونه دیگه میگرده، تغییر میکنه. اما اونی که با فرزندان، فرزندان معمولا مایه مباهات انسان هست، مایه افتخار انسان هست. خیلی هستن با همین فرزندان با مال احساس تکاثر میکنن، فکر میکنن خیلی هست، چون دوروبر خودشون نگاه میکنن میبینن مال و فرزندان زیادی رو میبینن. اما همه اینا تا یه جایی ما رو همراهی میکنن. قرآن میگه از اینها برای خودتون باقیات و صالحات بسازید. کی میشه باقیات و صالحات؟ وقتی مسلمان و مؤمن، اصلا یکی از ویژگی های مسلمان اینه که و فی اموالهم حق و معلوم، از مالش برای خودش بهره میبره. افسوس بر کسانی که حتی خودشون بهره مالشون نمیبرن، فقط کارشون زرندوزی و مال رو مال کردنه. بر چنین مالی باید انسان افسوس بخوره. چنین مالی نباید آرزو کنیم که فقط انباشته شده، رو هم شده، در خود فرد اثر نداره، خودش بهره نمیبره از مالش. خداوند هم غضب میکنه بر بنده‌ای که به اون مال بدهد ولی آثار این نعمت مال رو در اون نبیند. مال داره، مثل آدم های فقیر زندگی میکنه، مال داره ولی بهره نمیبره از مالش. تازه وقتی میمیره متوجه میشن که با لیست اموالش چقدر عریض و طویله. یه جایی ما یه مالی رو تقسیم کردیم که بسیار مایه تأسف ما شد. کسی هم گمان نمی کرد که این مرحوم اینقدر متملک و ملاک باشه. به تعبیری 800 باب مغازه نمیدونم تجاری در بازارهای مختلف داشت، 800 باب مغازه، که حتی بچه هاش فکر نمی کردن که باباشون اینقدر داشته باشه. کسی گمان نمی کرد. وقتی برال بابا وفات کرد، تازه ادارات ثبت اسناد املاک لیست املاکی که به نام ایشون هست رو صادر کردن برای انحصار وراثت. انحصار وراثت به ما ارجاع شد و خانواده ها به ما مراجعه کردن. تازه متوجه شدن، دست میزدن رو دست، افسوس میخوردن که این همه ملک و مال بوده ولی چطور زندگی میکردن؟ خیلی ساده زندگی میکردن. اجازه نمیدادن که مثلا دیده بشه تو جامعه، میترسیدن دیده بشن. مال نداشتنش هم مشکله، داشتنش هم صدها مشکل داره. شما پول نداری مشکل داری، پول هم داری مشکل داری، ترسش، استرسش، این همه ریسک داره. یه عزیزی که یه دورانی بسیار سرمایه‌دار زندگی میکرد، حالا دچار یک مشکل مالی شده بود، مشکلش برطرف شد ولی گفت واقعا پولداری چیز خوبی نیست. نظرشون بود او چه استرس داره، آدم به خانوادهش نمیزه. بود من اون موقع که شاید در هفته میلیاردها تراکنش بانکی داشتم، اونقدر من راحت نبودم که الان که هیچ تراکنشی ندارم راحتم. چون اصلا مال لزومن آرامش نمیاره. مال ماهیتش، طبیعتش این نیست، ذاتش این نیست که آرامش بیاره، رفاه بیاره. بله، نگاه شما، رویکرد شما نسبت به مال میتونه مال رو چیکار کنه؟ مایه آرامش کنه. وقتی شما تمام زندگیت رو هزینه مال نکنه، وقتی مال رو برای خودت بفهمید، خودت رو هزینه مال نکنه. اصلا مال برای چیه؟ برای راحتی تو، تو راحتی تو فدای چی میکنه؟ مال میکنه.
جوان ها میرن زحمت میکشن که زندگی بپا کنن. آقا زندگیشو فدای چی میکنه؟ زنشو. آقا جوان ما الان زحمت میکشه که من برم زن بگیرم، خانه بسازم، زندگی فراهم کنم. آقا زنشو، زندگیشو، خانهشو فدای چی میکنه؟ مالندوزی و دراندوزی میکنه. برای خیلی وقتا اصلا این مال داشتن فرصت نیست، این مال داشتن همیشه مهم و باهات هم نیست، ولی در این حال عزیزان خداوند اجازه داده وقتی به شما مال میده به شما اجازه استفاده و بهره‌گیری از این مال رو داده. و صد افسوس و هزاران افسوس بر کسی که مال داره ولی مثل کسایی که مال ندارن زندگی میکنه، مال داره ولی مثل کسایی که مال ندارن میپوشه، مال داره ولی مثل کسایی که مال ندارن سوار میشه، مال داره ولی مثل کسایی که مال ندارن به هر حال زندگی میکنه، این جای افسوس داره. خداوندم در چنین فردی خشم میکنه که آثار نعمتش رو نبینه. اما یه حق شما دارید نسبت به مال، جلوتر این مال رو برای دیگران هم بخواد. خداوند این فرصت رو بهت داده، این فرصت رو منحصر در خودت نکن، برای دیگران هم فرصت بساز. چگونه میشود مال رو زمینه باقیات و صالحات کردن؟ چگونه میشود این مال رو تبدیل به یک مال پایدار و ماندگار کرد؟ چگونه این فناپذیر رو جاویدان کنیم؟ وقتی تو از مالت به دنبال اینی که اشتغال ایجاد کنی، این یک. وقتی ما میگیم مالتون رو ماندگار کنید، مالتون رو برای آخرتتون بفرستید، بعضی ها فهم میکنن ما فورا بعدش خواهیم گفت که مسجد بسازید، بعدش ما خواهیم گفت که حتما به حوزه علمیه کمک کنید. بله اینها جزء بارسترین نمونه های ماندگار کردن ماله، اما کسی که زمینه اشتغال رو برای جامعه خودش فراهم میکنه، کسی که میخواد مالش تبدیل به فرصت برای رزق و روزی و سفره دیگران هم بشه، کسی که به دنبال اینه نان من برای دیگران هم نان بیاره، فرصت من برای دیگران هم فرصت ایجاد کنه. بله امروز نرخ بیکاری تو جامعه ما در حال افزایشه، درکه الحمدلله تو منطقه ما نرخ بیکاری آنچنان نیست، خصوصا خداوند یه فرصت‌های خاصی تو منطقه ما ایجاد کرده که ما میتوانیم زمینه اشتغال فراهم کنیم. عزیز ما کشاورزی داره، خب از کنار کشاورزی صدها نفر هم بهره می‌برن، خدا رو شکر. بعضیا میگن خراسان رو چرا گفتن خراسان؟ میگن چون خور آسانه، خور آسانه، خوردن آسانه. یه عزیزی تعبیر میکرد میگو نه خیلی اینطوری نیست، زمینه خوردن فراهم، چون مردم ما کشاورزن، چون زمینه های کشاورزی این مناطق فراهمه الحمدلله، همچنان سفره های زیرزمینی رو خداوند فراهم کرده تا ما بتونیم کشاورزی بکنیم. مردم ما کشاورزی میکنن، دوران زعفران ها، فصل زعفران، خب الحمدلله کوچیک و بزرگ زمینه کار دارن. بیوزنم تو خانش گل پر میکنه، نمیدونم سر گلچینی میره به تعبیری، همه زمینه دارن برای کار. عزیزی که مالش برای دیگران هم فرصت ارتزاق و فرصت امرار معاش میسازه، بداند اگر نیتش نیت درستی، اگر حق کارگر نمیخوره، حق کارگر نمیخوره، اگر به کارگر احترام قائله، اگر کارگر رو بر حال ولی نعمت خودش میفهمه، اگه خود رو مدیون کارگر میفهمه، بداند که این مال براش باقی خواهد بود. تا امروز خیلی ها یاد میکنن که خیلی ها فهم میکنن حاجی عبدالغفور رجب علی زاده خدا رحمتشون کنه و حاجی عبدالحکیم رجب علی زاده که دوتا بزرگ این روستا و این منطقه بودن، فکر میکنم فقط چون اینا مدرسه ساختن آدمای بزرگ و ماندگاری شدن. نه، شما برید سفره دل کارگرایی که امروز ریششون سفید شده و هنوز بعد از حاجی عبدالغفور حاجی عبدالحکیم هستن، برید سفره دل اونا رو باز کنه، ببینید تو این سفره دل چقدر خوبی های دیگری هم از این مردها یاد میکنن. کارگر به خوبی یاد میکنه. من خودم که پدرم گاهی اینجا آمده کار کرده، تعریف میکرد که این دو پیر مرد که حالا اون زمان جوانتر بودن در دوره ایشون، میگفت که بسیار آدم های سفرداری بودن، به کارگر خوش رو احترام قائل بودن، حقی کارگر میدادن، مالشون فقط حوزه نساخته، مالشون زمینه ارتزاق برای خیلی اطلاع هم کرده. بنابراین اولین ویژگی که به مال شما بقا و جاویدانی میبخشه، مالتون رو باقی میکنه براتون، اینه که مالتون زمینه و فرصت برای دیگران هم فراهم کنه. مالتو چنگ خودت نگه ندار، بذار خداوند به داده. اتفاقا این که خیلی عاقلانه هست که مالتو شغل کنی، مالت رو فرصت کنی، این مالت افسوده میشه. خوشحال باش وقتی سر زمین کشاورزی تو کارگر آمده، این کارگر فرصت پیدا کرده برای زن و بچهش روزی ببرد بر مال تو. خوشحال باش دانه میپاشی رو زمینت و پرنده میاد در میداره، تو خبر نداری، ثوابش برای تو میرسه. خوشحال باش وقتی موری میاد از کنار کشاورزی تو دانه میچینه برای زمستانش، و این مال تو رفته تو سوراخه اون موروچه، اون موریانه، اون حشره استفاده کرده. اینا همه ثواب هست، البته اگه نگاه درست باشه. جلوتر مالت، زکات مالت رو برداشت کن، وظیفه مالت رو بده. متاسفانه امروز من متوجه نیستم، نمیدونم که آقا این مالی که من در اختیار من الان، مگه من از مادرزادی من این اموال به نام من بوده؟ مگه فرق من و اون آدمی که فقیر زندگی میکنه در چیه؟ این هوشی که تو به عنوان در واقع دلایل استحقاق خودت میفهمی، مگه خداوند نمیتونست این هوش رو بگیره؟ مگه این هوش رو ببخشید از خیلی ها خداوند نگرفته؟ تمام هر چی دادن از دست دادن. این فرصت ها رو خداوند دارد فراهم کرد. بعدش حالا این مال آمده رو هم شده، فلسفه وجوب زکات هم همینه که زکات مال فرض شده، مثل نماز فرض. 59 بار واژه زکات و مشتقاتش در کلام الهی در 29 سوره و در 56 آیه این مسئله زکات ذکر شده. برای چی ذکر شده؟ چرا اینقدر مهمه؟ چرا تکرار میشه؟ چرا با نماز یاد شده؟ چون دیندار ما فکر نکنه اگه نماز خونده که دیندار کامله. نه خیر، نماز که شاید بشود گفت که یک عبادت آسانه، گرچه قرآن برای خیلی همون هم سخت گفته، گفته این سخته برای خیلی ها، ولی پرداخت مال، دادن زکات که باعث تطهیر باطن میشه، انسان از بخل پاک میشه، خیلی مهمه. عزیز من، قرآن و دین و آموزهای دینی نصاب تعیین کرده، گفته کشاورزی هر چی که خداوند به داد یک بیستمشو در راه خدا بده، یک بیستمشو. اگر آبیه، اگر با تانکر رو نمیدونم بر اساس هزینه آبیاری میشه، یعنی اون آبیاری شما هزینه بر هست، ولی اگر راحت با آب باران و چشمه و نمیدونم قنات آبیاری میشه، ده یک شو بگیم چه آبیاریش آسانه. بعضی ها میان میسنجن با خودش، میگه بابا من اینقدر خرج کردم اینقدر در آمده، خب میتونست همونقدر در نیاد برادر. ولی انسانی که خودش رو مقید میدونه، نگاه ما این که میشینیم پای حساب کتاب و میگیم که خرجای ما بیشتر از دخل ما شده، علتش اینه که قبلش ما روی کرده ما نسبت به مال خراب، اصلا نگاه ما نسبت به مال اشتباه. امسال همه بلدن بگن که 40% ما محصول کشاورزی ما کمتر بوده، بلد نیستن بگن که آقا 50% تا 100% شما افزایش قیمت هم داشتید. ما وقتی قراره بشینیم جلو مردم هزار نداری کنیم، هزار بدبختی کنیم، میگیم ما امسال دیگه 40% کمتر بود زعفران ما. بله کمتر بود، ولی از اون طرف 100% از قیمتش بالاتر بود. دین دکتره اینو در نظر نمیگیریم عزیزان. اصلا 40% محصول کمتر بوده، قیمتش هم مثل پارسال بوده، ولی ما یک تکلیف داریم. این مال رو از خود ما نمیفهمیم، این رو فرصت خداوند و در این حال زمینه امتحان خداوند میفهمه. ابر ناید از پی منع زکات، این همه خوشسالی که در حال شیوعه و داره منطقه ما رو هم که منطقه از قبل پایبند به این اصول مالی بوده و این تکالیف مالی بوده داره، این رو هم در بر میگیره، به خاطر اینه که روی کرده های ما نسبت به مال تغییر کرده. ما نگاه ما عوض شده عزیزان. خداوند به شما هر چی میده این نعمت خداونده، به اونی که داده او رو به امتحان کشیده که آیا شکر میکنه، آیا میفهمه که از یه ذاتی این مال نشأت گرفته، یه ذاتی اراده کرده به این مال داده، میفهمه اینو درک میکنه یا نمیکنه. و از اون طرف اونی که نداده رو هم خداوند امتحان میکنه که آیا این صبر میکنه، میفهمه که خداوند نداده یه حکمتی رو در نظر گرفته. ولو بسط الله رزق لعبادی لبغوا فی الارض، برای بعضی ها خداوند اگر گشایش ایجاد کنه برایشون مایه در حقیقت بغاوت به تعبیر قرآن و به تعبیر دیگر میشود گفت که چالش برایشون ایجاد میکنه. همیشه مال فرصت نیست، گاهی تهدیده، گاهی چالشه، گاهی زندگی ما رو به خطر میندازه، گاهی روابط ما رو به خطر میندازه، گاهی یه چیزای بهتر رو تو زندگی ما از ما میگیره. بابا با اینقدر درگیر مال و اموالش بوده بچه‌هاش رو از دست داده، بابا اینقدر درگیر مال و اموال و مغازه و ملک و نمیدونم کشاورزی و فلان و فلان بوده خانواده‌اش رو از دست داده، تو نرسیده به اونا، فرصت نداشته بر اونا وقت بذاره. یه عزیزی که خداوند بهش مال داده بود، ایشون باغدار بود، وقتی که محصولش به دست می آمد برای حساب کتاب محصولش هر روز، خب باغ بود همینطور به اصطلاح تدریجا میله میچید و میبرد به زاهدان عرضه میکرد و پایان روز هر چی که دخل میزد رو میامرد، میگفت آقا میامد حوزه میامد، من اون زمان خاش بودم، اونجا میامرد دارالفتا، میگفت میذاش پول هر چی میامرد میگذاش رو میز، میگفت که عشرش رو جدا کنید. بعد هر روز هم این اتفاق رو تکرار میکرد. من بهش گفتم آجی نزهی، گفتم آجی به جایی که هر روز بیای حساب کتاب کنی، خب بیای یک چند روز یک بار بیای این کارو بکن. گفت نخه این کارو من اصلا نمی کنم. گفت شاید من امروز حساب کتاب نکردم، فردا رفتم تو جاده زاهدان، شاید تصادف کردم کشته شدم. اون موقع کی حساب کتابو اشته منو میده؟ اون موقع مقام برسه به یادش میفته که این بابا مدیون تو قبرش الان قراره جواب پس بده و قشت محصول منو کی حساب کتاب میکنه؟ همین امروز باید حساب کتاب. و میگفت که چون ماما دوست بود، میگفت مدیون باشید اگر درست حساب کتاب نکنه. میگفت آجی یه روال داره، قانون داره، خودم بدم حساب کتاب کن، چه نیازیم هست که ما برای یه حساب کتاب کنیم؟ نخیر. سال بعدش یه تگرگی آمد اون منطقه و منطقه تفتان خاش رو کاملا تگرگ زد، کل باغای اون منطقه رو تگرگ زد، ولی فقط باغ ایشون رو، چند تا باغ داشت، اصلا تگرگ آسیب نزد. بعد از تگرگ همه مردم متوجه شدن که البته زمانی تگرگ زد که هنوز گل داشت درخت ها و تمام درختها رو آسیب زد. ایشون آمد که اصلا تو گویا خداوند، ما رفتیم بعدم بازدید اون باغاش، گفت تو گویا خداوند تگر رو این باغ بغل دستی منو زده، باغ اونوری رو زده، باغ بالا دست رو زده، باغ پایین دست رو زده، فقط باغ من رو تو فکر میکنه که یک دانه هم تگر نیفتاده. و اون سال بیشترین برداشت رو در کل بلوچستان باغای ایشون داشت. همیشه یاد میکرد، گریه میکرد، میگو خداوند به من با در همین زندگی مختصرم به من نشان داد که من بفهمم اونی که براش حق خدا مهمه، خدا هم ضامن برحال مالشه، ضامن جانشه. عزیزان به این معنی نیست که اگه یه زمانی هم به ما خسارتی خورد یعنی این که پس خدا ما یه مشکلی داشتیم، نه به این معنی نیست، چون امتحانای خدا فرق میکنه. همیشه امتحانای خدا یه جور نیست، یه دست نیست، یه موضوع نداره. گاهی از یک انسان متدین هم مالی از دست میره، خدا میخواد ببینه این چیکار میکنه، این صبر میکنه، این حوصله میکنه، این تحمل میکنه، این میفهمه که از طرف خداست و حتما حکمتی در کار است. این بلا دفع بلاهای بزرگ، اینو خداوند اینو آورده. و اتفاقا قرآن هم یاد میکنه که خداوند گاهی شما رو به نقصی که در مال شما میاره امتحان میکنه، نقص در مال، نقص در جان، نقص در اولاد، اینا امتحاناییه که خداوند در طول زندگی پیش روتون میذاره ببینی شما چیکار میکنه. عزیزان حقوق مالی خودتون رو کسی که ادا میکنه و ادا کنید و بدانید که شما این مالتون رو ماندگار کردید، تکالیف مالیتون ادا کنید و اتفاقا بیش از اون ادا کنید. یه حدیث متفق علیه هست، یه حکایت متفق علیه هست، حضرت مولانا اشرف علی طالبی این رو نقل میکنه. حالا یه دقیقه هم رد شده از وقت من، انشاءالله تا نیم تمام میکنه. در رابطه ایشون میفرماید که یک فردی در بیابان داشت میرفت، دید که از در حدیث شریف آمده است از یه ابری صدایی در آمد، تو گویا داخل این ابر صدایی پخش شد که به ابر گفته شد برو در باغ فلانی و ببار، برو به باغ فلانی ببار. این طرف فکر کرد که بد شنیده، خوب نشنیده، شاید اینو نمیدونم توهم برداشته. دید که نه، ابر حرکت کرد. بعد از شنیدن این دستور ابر حرکت کرد، با خودش تعجب کرد، به دنبال ابر راه افتاد. در همین بیابان دید که ابر رفت، همین ابر تیره رفت، او دوردست که و اونجا شروع کرد، ایستاد یه جایی شروع کرد به باریدن. خودشو که رساند دید یه باقی هست اینجا، یه باقی هست، دور برش هم دیواره و این طوری بارید این ابر که آب از این باغ بیرون شد، از جویبار این باغ بیرون شد. بعد این چون صدا شنیده بود که باغ فلانی، سرشو بلند کرد از روی دیوار، گفت فلانی؟ تا یکی جواب داد بله. پس من بد نشنیدم، من توهم بر نداشته. صداش کرد، گفت که این باغ مال شماست؟ گفت بله. گفت شما؟ شروع کرد حکایت رو بهش گفت که این تو حکایتی، این تو سری، این چیه؟ او در جواب گفت که بله، همیشه همچنین ابر میاد بالای باغ من میباره و باغ من همطوری آبیاری میشه. گفت مگه تو داری چیکار میکنه؟ گفت من فقط تنها رازی که میتونه این واقع داشته باشه اینه که من محصول باغم رو همیشه به سه حصه تقسیم میکنم، به سه حصه تقسیم میکنم، یک سومش رو در راه خدا میدم، به فقرا میدم، یک حصهش رو برای خرج باغم برمیدارم، هزینه باغم، و یک حصه رو برای خرج و برد خودم میکنم. او آقا داشت 33% و ممیز 333 در حقیقت 1000% رو خرج چکار میکرد؟ خرج راه خدا میکرد. امروز از ما خواسته شده شما اگه 21 که محصول کشاورزی شما 5% بدید، اگه مال داری پول داری 2.5% رو بده، از 40 تا گوسفند 1ش رو بده، تا 121 بعد 2 تا بده.
تا 299 تا همین دو تا 300 که میشه سه تا بده و به همین ترتیب از 87.5 گرم طلا همون 2.5% به تعبیری یک چلوم شده ده. یک چلوم گفته شده. البته محصولات کشاورزی رو یه عزیزی بعد از عمری که محصول کشاورزی داشته حالا آمده میگه که فلانی من شنیدم یه مولوی میگفت که بعد یک بیستم بدیم ما تا بعد یک چلوم شنیده بودیم. گفتیم نه اون مولوی درست گفته، شما بعد شنیده بوده جناب. برید از علما بپرسید آقا من محصول دارم، من چطور روش محصولم بدم؟ فقط از علما دیگه مسائل نپرسید، این مسائل هم بیاد بپرسید، ما از شما نمیگیریم فورا. ولی شما مال خودتون را حق و حق و تکلیف مالی خودتون رو پرداخت کنید. برال عزیزا مردی که وقت شما رو گرفتم عذرخواهی میکنم، بحثم این بود که مال و فرزندان دو نمونه بارز از داشته هاییه که خداوند به هر انسان میتونه بده و خداوند میگه اینا فناپذیرن. چه این ماندگار میشن؟ وقتی که یک اینا رو از خدا بفهمید، دو در اون راستایی که خداوند دستور داده از اینها بهره بگیری، هم خودت بهره ببری هم زمینه بهره گیری رو برای دیگران فراهم کنی. اون چی که تکلیف مالی تو هست رو، تکلیفی که خداوند نسبت به این نعمت ها بهت داده ادا کنی، فراتر از تکلیف عاقلانه این رو صرف پویایی جامعه کنی، صرف در حقیقت مصالح عمومی کنی، صرف منافع شخصی و منافع عمومی کنی و از این بهره لازم رو ببری. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت شما گرفته شد و از اینکه اطاله سخن شد. الله تعالی به همه من شما توفیق عمل بده و برکت صلوات بر محمد و آل و اصحاب ما.